جنگ احد هم اومدن شایعه کردن پیامبر از دنیا رفته و خب لشکر اسلام دچار مشکل شد. عملیات روانی در جنگ همیشه بود، الان عملیات شناختی خیلی پیچیده است. خیلی بله. واقعا پیچیده شده و بعضا این اخبار فیکی که منتقل میشه، خصوصا مثلا به بعضی از دوستان که شاید کم اطلاعاتر باشن، یه خورده این میطلبه که واقعا بله. مردممون و از این اخبار کم بیشتر دقت کنن.
اتفاقا آقای دکتر، شاید تو این جور مقاطع میشه هم دانش، حالا اون چی که میگم به سواد رسانه‌ای، چون این نداشتن میتونه در واقع آرامش ذهنی مخاطبان رو هم به هم بزنه. البته صدا و سیما به سهم خودش تلاش کرده که این اتفاق بیفته، ولی با وجود شبکه‌های اجتماعی پرتعداد و حجمه و واقعا یه جنگه، یعنی شما اگه حواست نباشه ممکنه، حالا قدیمی‌ها میگفتن تو دلت خاری میکنن، این واقعا ترسی جا. و به هر حال شما میبینید که شبکه‌های مختلف، حالا قبلا مثلا ماهواره‌ها بودن، شبکه‌های ماهواره‌ای، اونا یه ذره کاربردشون کمتر شده، شبکه یعنی هر گوشی که دست هر شهرونده، این تبدیل شده به یک صحنه مواجهه. در این مورد میتونیم بیشتر صحبت کنیم و من یه بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم و بپردازیم به ادامه برنامه. سوال پیامکی ما این هست: شما از طریق سامانه پیامکی 3900 از طریق گوشی‌های تلفن همراهی که دستتون نمیتونید این بخش رو در شرکت بکنید، از طریق سامانه 3900 به ما بگید که در تحولات منطقه کدام عرصه نقش تعیین کننده تری دارد؟ 1. جنگ شناختی و عملیات روانی. 2. قدرت دیپلماسی. 3. قدرت نظامی. و 4. نقش و صف‌بندی کشورهای منطقه. کدام یک از این موارد چهارگانه در تحولات امروز منطقه ما نقش بیشتری داره؟ در این حال اگه میخواید تلفنی هم نظرتون رو در مورد برنامه و موضوع برنامه بگید، تلفن های 225009 و 224886 خطوط آزادی است که در اختیار شما قرار داره. شما بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران.
سال 2004، درست 20 سال پیش، وقتی بنیانگذار حماس نماز صبحش را خواند و از مسجد المجمع غزه بیرون آمد، شلیک 3 موشک از بالگرد آپاچی صهیونیستی صبح بهاری غزه را به خون نشاند. صهیونیستا شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس را با هدف نابودی حماس ترور کردند. مردم باریکه غزه اینطور به بدرقش آمدند. آن زمان جمعیت مشایعت کننده را بیش از 200,000 نفر تخمین زدند. فردای آن روز یک پزشک مبارز به جانشینی بنیانگذار شهید حماس نشست، عبدالعزیز رنتیسی. یک ماه نگذشته بود که رنتیسی هم ترور شد و سانه های غرب تیت زدند.
ترور دو رهبر حماس ظرف یک ماه، دومین ضربه شدید ظرف کمتر از 30 روز به لایه رهبری اصلی حماس.
عصف فیزیکی چهره های مقاومت تکرار مکرر صهیونیستا در همه این سالها بوده. ژانویه 1996 ترور یحیی عیاش، فرمانده برجسته گردان های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، با یک تلفن بمبگذاری شده. ژوئیه 2001 ترور جمال منصور از فرماندهان حماس با بمب‌های هواپیماهای آپاچی صهیونیستی. ژوئیه 2002 صلاح شهاده از بنیانگذاران قسام و مسئول برنامه ریزی عملیات‌ها. آگوست 2002 ترور اسماعیل ابوشنب و هدفگیری خودروش با موشک و ده‌ها نیروی اثرگذار دیگر که این اواخر نامشان را بیشتر شنیده‌اید. صالح العاروری معاون دفتر سیاسی حماس. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و حالا جانشینش یحیی سنوار که ویدیویی از رزم او در فصل پایانی زندگیش تا کنون میلیون میلیون بازدید در جهان داشته. در مقام یک فرمانده قهرمان، حالا خیلی ها میخواهند بدانند که یحیی سنوار کیست و داستانش چیست. ترور بزرگان سیاسی و نظامی مقاومت فلسطین چیز جدیدی نیست و مقاومت توانست طوفان و نقصا را رقم بزند تا کیان صهیونیست ها را در هم نوردد. سالها پیش غسان کنفانی شاعر فلسطینی گفته بود: بدنها از بین می رود، اما اندیشه ها می ماند، مقاومت می ماند.
و خیلی ممنونم از این گزارشی که پخش شد. من از این فرصت استفاده کنم، پیامک‌های زیادی آمده، تعدادش رو برای شما میخونم. شماره 914، خب اسمشون رو نوشتن، آقای علی اسدزاده از شهر ارومیه، همه موارد رو انتخاب کردند. آقای یا خانم حاجی رستم از کرج گزینه 4 رو انتخاب کردند. آقای محمد مهدیان از گلستان گزینه 4. قدرت نظامی هم مد نظر شماره 910-9406 قرار گرفته. گزینه 2 هم مورد انتخاب شماره است از حالا یکی از استان شمالی ظاهرن به دست ما رسیده. شماره 913-60-35 ایشون گفتن با سلام، به نظر من باید شمشیری داشته باشیم برنده تر و تیزتر در مقابل دشمنان. از این استدلال هم استفاده کردن، از این آیه قرآنی که وعد دولهم مستطعتم من قوه، و در واقع تحلیلشونه که باید قوی باشی. و به همین ترتیب بیشترین گزینه‌ها تقریبا پخش هست، اما بسیاری از دوستان هر 4 مورد رو انتخاب کردن. این شما این رو هم بخوانم، شماره 917-95-822 گفتن گزینه 4 درست است، گفتن کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای عرب باید فعالتر باشن. این هم نکته ایست که مد نظر شما عزیزان قرار گرفته. سوال پیامکیمون اینه که در تحولات منطقه کدام عرصه تعیین کننده تره؟ 1. جنگ شناختی عملیات روانی، 2. قدرت دیپلماسی، 3. قدرت نظامی، 4. نقش و صف‌بندی کشورهای منطقه، که به 30900 میتونید پاسختون رو بفرستید. من به فاصله هر چند دقیقه هم برمیگردم به پیامک ها. تلفن های ما هم دوستان آماده هستن که نظرات شما رو بشنون. 225009 و 224886. با آقای دکتر امینی بحثم رو ادامه میدم. آقای دکتر امینی، به جنگ شناختی و عملیات روانی اشاره کردید. ما در این یکی دو هفته اخیر چند خبر خاص رو دیدیم که به صورت پرتکرار مطرح شد، حالا در مورد سردار قاآنی که دیدیم و بچه حالا افتضاحی برای صهیونیست ها به وجود آمد، و این روزها هم دوباره شبیه این رو میبینیم در مورد تعیین زمان برای نمیدونم سری اتفاقات. چرا این عملیات روانی و این جنگ شناختی وجود داره و راهکار مواجهه و خونسا کردن این ترفند چی میتونه باشه؟
عرض کنم خدمت شما که همچون که توی گزینه های سوال پیامکی شما هست، ببینید عرصه های مختلفی وجود داره. واقعا میشه گفت از نظر من اگر بخوام خودم یکی از این گزینه ها جواب بدم، عرصه شناختی و عرصه روانی تأثیرگذاری بیشتری داره. شما الان ببینید چند روز صهیونیست ها شروع کردن اماکن اقتصادی لبنان رو مورد هدف قرار دادن، بانک ها و زیرساخت های در واقع اقتصادی لبنان رو هدف قرار دادن. برای چی؟ برای
حتی یکی از قرض الحسنه ها رو دروزنگار.
بله بله. برای چی؟ برای اینکه دارن تلاش میکنن در واقع فشاری رو که یک سال دارن خودشون تحمل میکنن هم متقابل اون رو به مردم لبنان منتقل کنن. یعنی بالاخره زیر ساخت اقتصادی از بین میره، مردم تحت فشار قرار میگیرن و به این بهانه شاید مردم از محور مقاومت حمایت نکنن. این شما ببینید الان توی یک سال گذشته چقدر صهیونیست‌ها در اراضی اشغالی بارها تجمع کردن، تحصن کردن. من آمار میدیدم قریب به 40 میلیارد دلار سرمایه از این کشور از این جغرافیا خارج شده، 80 میلیارد دلار تا الان هزینه جنگی کردن، بسیاری از زیرساختاشون دچار چالش شده، اقتصادشون دچار چالش شده، بسیاری از سرمایه گذارا رفتن، بسیاری از نخبگان علمی در واقع رفتن. این مشکلی که در واقع الان خودشون دارن یک سال باید سر کله میزنن، به شدت این قریب به 70 سال سعی کردن مظلوم نمایی کنن به بهانه جنگ جهانی دوم و حالا هولوکاست سعی کردن مظلوم نمایی کنن. هر که در مورد هولوکاست صحبت میکرد محکوم و باش برخورد میکنه و اساتید دانشگاه. اما اجازه بدیم شما در مورد پیامبران الهی اشکال نداره کسی حرف چیزی بزنه، ولی در مورد هولوکاست هیچ چیزی نداره هیچ نقطه‌ای در واقع بذاره. اینجور برخورد میکنن، مظلوم نمایی میکنن همه. ولی شما ببینید در این یک سال گذشته اتفاقی که افتاده، دیروز من دیدم در ژاپن یک شرکت صهیونیستی رو از نمایشگاه بیرون کردن. در ژاپن که میدید معمولا ژاپنی‌ها خیلی معروفن با آدمایی که خیلی کمتر درگیره بعد از جنگ جهانی دوم، خیلی کمتر درگیره مسائل سیاسی
اونجاشن.
صدای نماینده پارلمان ایرلند من پروزیدم تو پارلمان بغض کرده بود، گریه میکرد و لعن و نفرین میفرستاد بر نتانیاهو و فرماندهانش. ببینید این جنگ شناختی جنگ گسترده ایه و امروز من به نظرم شاید در عرصه نظامی با کمک تمام محور کوف و محور در واقع غربی دارن تلاش میکنن. هر روز من میدیدم روزی چند سورتی پرواز فقط دارن مهمات و اینها به صهیونیستان میرسونن که بتونن چیز کنن. ولی امروز افکار عمومی دنیا دیگه با صهیونیستان نیست دیگه، امروز نمیتونن مظلوم نمایی کنن.
آی دکتر میتونیم بگیم مثلا توسعه شبکه های اجتماعی این یک اتوبان در واقع رفت و برگشتی بوده که در این حال که غربی ها عملیات روانیشون رو روی اون اجرا میکنن ولی به ضررشون هم بوده یه جاهایی؟
خیلی بیشتر خدا رو شکر با کسی ها مدت ها بیشترن جهاد تبدیل انجام بدید. صدا و سیما خیلی خوب تلاش کرده الحمدلله، خیلی از دوستان دارن تبدیل میکنن. خیلی از چیزها دیگه امروز قابل سانسور نیست
به لحاظ توسعه شبکه‌های اجتماعی. بله، بله. و انواع اقسام رسانه‌ها.
ببینید شما عرضی کنم، این شما وقتی تو میره تو جنگ شناختی، جنگ‌های در واقع روانی، اتفاقی که میفته، من شما در واقع اینطور بذاریم مثال بزنم، چند روزی که طول کشید تعمله وعد صادقی یک اتفاق افتاد.
بله.
چقدر میگفتن صهیونیست‌ها اونجا آمار مصرف عرض کنم قرص‌های اعصاب اونجا افزایش بده کرد، چقدر در ترس و هراس بودن. خیلی در واقع الان با انتشار این اخبار فیک و اخبار حالا به خیال خودشون عملیات روانی، فکر میکنن میتونن تلاش کنن که همون کار رو با ما بکنن. ولی شما نوع چیز رو نگاه کنید، حتی بعضا به قول دوستان میگفتن بله بعضی ها سعی میکنن از این، من واقعا باور شخصی خودم که فقط بعضی ها دارن تلاش میکنن یه قدری از این بازار اصطلاحا صرفه اقتصادی ببرن، یعنی یه خود دلار و طلا و اینها رو بالا پایین کنن. ولی من در مردم خیابان خیلی استرس و نگرانی شما اگه من خیلی ندیدم. من چند روز پیش رفتم دستپوس مادر، خانم من گفتش که میری رادیو صحبت رو تلویزیون صحبت میکنی حالا با من کارشناس و اینها، مثلا مادر دیگه، مادر نگران بچه‌شه بالاخره چیز داره، گفت مثلا مواظب باش مثلا چیز نشه. گفتم آش خانم شما عزیز منی، من مادرم تحصیل کرده است، معلم بازنشسته است. گفتم من که کسنم کمتر بود، ولی شما تصور میکردیم و 20 سال پیش تصور میکردین امروز اراده کنی به راحتی با حداقل هزینه پیاده بری تا کربلا برگردی؟ 20 سال پیش هم که تصور داشتیم. امروز الان جوانای ما، مردم ما به راحتی با یه کوله چون دیگه هممون الحمدلله علی اربعین تجمع، با یه کوله خیلی بدون تجملات و اینها با یه کوله پیاده میریم تا هرمز تو عبدالله، پیاده میریم برمیگردیم با این امنیت، با این
یعنی شما... تغییراتی که در منطقه ایجاد شده.
20 سال پیش با حضور صدام و صدامیان و اصلا شاید اگه این حرفو میزدید به شما میخندیدن، ولی الان اینطور ما به راحتی میریم کربلا و برمیگردیم.
20 سال بعد چه خواهد شد؟
ان شاء الله 20 سال بعدم پیاده میریم قدس برمیگردیم به اتفاق هم، ان شاء الله به شرط حیات ان شاء الله. ببین من نمیگم آقای دکتر قربانی، این جمله من نیست، جمله پیامبره. پیامبر میفرمایند که الملک یبقا فی الکفر فلا یبقا فی الظلم. ملک چه تو کفر بمونه
ولی با ظلم نمیمونه.
ظلم نمیمونه، یعنی این سنت الهیه. برای ظلم اتفاق میفته. مثلا فرا از این که ما شیعه ایم، سنی، مسیحیم، یهودیم، مثلا فرا از این داره ظلم اتفاق میفته. این سنت الهیه که ظلم پابرجا نخواهد. شاید به درازا بکشه. بلد. شاید اتفاق بیفته. بعد شما میرید نمرود با نمرودیش، فرعون با فرعونش، با یه پشه میاد از دنیا میره. یعنی خیلی هم ادعای خدایی هم میکردن دیگه، اونها هم نمرود و اینا هم ادعای خدایی میکردن، فکر میکردن بالاترین قدرت دوران خودشون بودن. یک پشه از باعث میشه که فرو بیفتن.
آقای دکتر بد نیست که به اینجا که رسیدیم به بخشی از مشکلات رژیم صهیونیستی هم میتونیم الان اشاره کنیم، اگه موافقید در این مورد صحبت کنیم. جنگ شناختی و حالا بعضیا بهش میگن جنگ اراده ها، یعنی دشمن تلاش میکنه که اراده طرف مقابل رو سست کنه به هر طریقی، حالا با انواع شایعات یا بزرگ نمایی قدرت خود و کوچک نمایی قدرت رقیب و روش ها و شگرت های مختلفی که وجود داره. در مورد مهمترین مشکلات رژیم صهیونیستی میخوایم صحبت کنیم. متأ قبلش من سوال پیامکی رو اعلام کنم یه بار دیگه و از عزیزان شنونده بخوام که از طریق شماره تلفن 225009 و 224786 هم میتونن با ما در ارتباط باشن. سوال پیامکیمون اینه: در تحولات امروز منطقه کدام عرصه تعیین کننده تر است؟ 1. عملیات روانی و جنگ شناختی. 2. قدرت دیپلماسی. 3. قدرت نظامی. 4. نقش و صف‌بندی کشورهای منطقه. پاسخ رو به 30900 ارسال کنید.
تداوم حملات حزب الله، شلیک مداوم موشک‌ها و پهپادها به سمت شمال و مرکز فلسطین اشغالی و پاسخ به مانور زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، سیاستمداران، کارشناسان و مفسران صهیونیست بیشتری را بران داشته تا درباره جدی بودن وضعیت فعلی و آینده تیر اوتار روند نبرد میان این رژیم و حزب الله هشدار دهند. طبق گزارش شبکه خبری المیادین،
امروز آنها عمدتاً از شروع احیای حزب الله صحبت می‌کنند و می‌گویند هزینه‌هایی را که در این جنبش به ارتش رژیم صهیونیستی در این رویارویی تحمل می‌کنند افزایش یافته و مقاومت مانع از دست یابی این رژیم به هدف جنگ، یعنی بازگرداندن ساکنان شمال ارضی اشغالی به خانه‌هایشان شده است.
یاب کیش، وزیر آموزش رژیم صهیونیستی از حزب لیکود، در اظهار نظری قابل توجه در این باره گفت:
بیش از یک سال است که ساکنان شمال در حالت آوارگی به سر میبرند و به خانه های خود باز نگشتند و این بهای سنگینی است.
ایهود اولمرت، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، نیز در مصاحبه ای با شبکه 12 این رژیم گفت: اسرائیل هنوز نتوانست شرایطی را که به ساکنان شمال اجازه میدهد به خانه های خود بازگردند فراهم کند. جنگ در شمال مسیر کوتاه و ارزان نیست، بلکه بهای آن جان سربازان اسرائیلی است. اولمرت همچنین هشدار داد که ارتش رژیم صهیونیستی حتی اگر به رودخانه لیتانی نیز برسد، نمی‌تواند پس از پایان جنگ از بازگشت حزب الله به مرزها جلوگیری کند. فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
خب با تشکر از گزارشی که شنیدیم، من چند تا پیامک براتون بخونم. آقای عبدالرضا پیروی به ما پیام دادن، گفتن: با سلام، تا زمانی که آمریکا بدون ذره‌ای منطق از اسرائیل حمایت مطلق میکند، فعلا فقط قدرت توان توقف این کشتارها رو دارد و بعد از آن میتوان جهت تثبیت از موارد دیگر سود برد. آقای پیروی نظر رو دادن. آقای رضا سام از شیراز گفتن: با سلام، گزینه 4 درست است. و آقای حمید ناصری از بیستون کرمانشاه هم به ما پیام دادن و گزینه 4 رو انتخاب کردن. بیشتر گزینه 4 انتخاب شده در پاسخ به این سوال پیامکی. من بحثم رو ادامه میدم با آقای دکتر امینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر امینی، رژیم صهیونیستی، شما اشاره کردید روند مهاجرت معکوس الان در اونجا وجود داره و واقعا یک سرزمینی که مردمش و شهروندانش تعلق خاطری به اونجا نداشته باشن، این نمیتونه به سمت یک استقرار و تثبیت دائمی حرکت بکنه. چه مشکلاتی امروز رژیم صهیونیستی باش دست به گریبان هست و او رو در تنگنا قرار داده؟
ببینید
اگه فهرست بار فقط اشاره کنید ممنون.
اول یه قدری بحث فنیش رو از کنم. ببینید در واقع اراضی اشغالی، چون ما کشوری به نام اسرائیل، من خیلی تأکید دارم که از این کلمه استفاده نکنم، اراضی اشغالی، این سرزمین های اشغالی، امروز حالا به عنوان کشور خودشون سعی میکنن عرضه کنن، قانون اساسی ندارن. آقای قربانی، وقتی کشوری حالا مجموعه قانون اساسی ندارد، دولت خب همه کار است و اتفاقاتی که الان میبینید در این ایام آقای نتانیاهو و تیمشون دارن انجام میدن، این دیوانگی محضی که در هرچه هم میره جلوتر داره بدتر اتفاق میفته. عرض کردم در بخش قبل قریب به 40 میلیون دلار الان آمارها میگه، فکر میکنم بیشتر شده، من این آماری که دارم مال چند وقت پیش بوده، 40 میلیارد دلار سرمایه فقط از این جا خارج شده، 80 میلیارد تا الان میگن که هزینه شده، میگن حالا روزی اخیراً بازن که بنان تو چند تا محورم دارن، در واقع هم در واقع غزه هست هم لبنان هست، هزینه های جنگ هم بالاتر رفته، نزدیک 130 میلیون دلار هم الان میگن در واقع دارن هزینه میکنن. این فقط این شما بگیم هزینه‌ای که داره بابت جنگ اتفاق میفته، هزینه های اقتصادی که اتفاق میفته. بعد شما میایید نیروهای کمکی رو در واقع فراخوان میکنید، نیروی کمکی داره یه جا کار میکنه، مشغولی یه کاریه، اینو از در واقع از سر کارش برمیدید بیا میبرید تو میدون جنگ، یعنی نه برای اقتصاد شما دارن دیالن داره برای اقتصاد که اونجا کار میکنه، بعد بیادم بره مشغول عملیات نظامی میشه که بعد هزینه هاش هم شما پرداخت کنید، یعنی اینجا به اقتصاد اونجا هم بازم لطمه میخوره. از همون مطال بعد از اون پیمان ابراهیمی که بستن و سعی کردن با مندات به مندرینه که میگه ما یک کشور امن هستیم و فرصت های سرمایه گذاری هست و جذب نمیدونم سرمایه گذار و اینها اتفاق بیفته، این جذب ها هم عملا اتفاق نیافتاده. شما ببینید بخش عمده ای از شمال این سرزمین ها منات خالیه به خاطر عملیات در واقع حزب الله، من دارم فقط فهرست بله. شما فهمیدین دیگه ورود نمی کنن
فهرست
چند فهم کنم یک دو روز پیش بود با عملیات حزب الله شمال تل آویو برق نداشت، شما نمیتونید در این شرایط زندگی کنی. اون حالا من میگم یه جمله از آقای تختی میگفتم، گفتم خب کشور مملکت هتل نیست که هر وقت خواستی عوضش کنی، ولی بخش عمده از افرادی که اونجا ساکنن صهیونیست‌ها که اونجا ساکنن اونجا وطنشون نیست،
یعنی چمدوناشون همیشه آماده
عرق وطنی ندارن رفتنه. ببین شما برای یه جا برای اعتقاداتت یا باور به خاکت برای اینا در واقع تلاش میکنی، ولی وقتی هیچ اعتقادی وجود نداره خیلی سریع چمدونه برداشتن و رفتن. اراضی شمالی تخلیه است، جنوب الان بندر ایلات و اینا به خاطر حملات یمنی‌ها تخلیه است، الان اصلا چیزی که وجود داشت به عنوان اقتصاد در واقع اونجا الان میشه گفت فرو پاشیدن. کمک های روزانه آمریکا و
اگه اونا نبود زودتر از این
زودتر از اینها میپاشید.
آقای دکتر میشه گفت که اون فرایند و پروسه ملت سازی در اراضی اشغالی طی نشده، یعنی اونجا ما با یک ملت مواجه نیستیم، ملتی که مثلا شما در ایران ببینید علارغم داشتن اقوام مختلف ترک و لور و فارس و عرب و یعنی این پیوستگیه وجود داره و این ملت، یعنی معلومه که در طول دهه ها و قرون متمادی یک پیوستگی وجود داره که این یک سیمان و ملات این رو کنار هم، ولی اونجا در رژیم صهیونیستی اینو نمیبینید.
ببینید به حمدالله مردم کشور ما که شما میبینید دقیقا همجا که فهمیدیم بعض قوم ها عشیره های مختلف، اما یک وجب در دفاع مقدس دیدیم، یک وجب به خاک ما که تحرک شد از همه اقوام کنار هم دیگه ایستادن و از
کشور در اونجا شما اصلا
اصلا وجود نداره. خب چرا بعد این عرق وجود داشته باشه؟ برای شما یک مدینه فاضله ساختن، برای شما یک مدینه فاضله، بیایید اینجا گل و بلبل همه چی عالیه، امنیم، هیچ کی نمیتونه یه خط، ما فلاخن داوود داریم، این گنبد آهنین داریم، فلان داریم، یک
پناهگاه داریم،
فلان داریم، آخ خونه شون بله. زدن حزب الله پیروز با پهپاد دیگه خونه آقای نتانیاهو هم زد دیگه، مثلا دیگه بگم یه موقع میگم همسایه مثلا چیز دیگه خونه خودت هم این نشون داد محور مقاومت که بنا به چون مدت هاست این اخلاق اسلامیه که ما سعی میکنیم به غیره.
البته خیلی ها میگن اونا حالا این هم گفتنیه که بعضا مطرح میشه که ممکنه اینم توطئه به طرف خودشون باشه، چون اونا بالاخره دنبال ایجاد مستمسک های چیز هم هستن آقای دکتر، که عملیات روانیه یه جایی جا هم هست، باید حواسمون باشه،
جسارت نباشه، چون این وقتی دردشون میشه، من اینجوری مثال بزنم، خود عوام‌تر مثال بزنم، من اگر الان پام بگیره به اینجا بخورم زمین، زانوم زخم شده، خونی من بالا میشه، میگم درد نداشت، ببخشید آخه درد نداشت، ببخشید زن درد نداشت، ببخشید خیلی خوام، خیلی خوام دانشگاهی صحبت نکنم، خیلی عام صحبت کنم، دردش اومده میگه اخ بعد میخواد اینجوری دیگه. ببین شما میشه، ببخشید شما حضرت عالی الحمدلله صاحب مدارج علمی هستید، صاحب سوابق هستید، شما حاضرید الان ببخشید مثلا یک حرکت غیر عرفی انجام بدید، حتما حاضر، چون شخصیتتون زیر سوال میره. بعد بله. اینی که مثلا
خب اون
اینقدر اینی که شما وایسی یه پهپاد بر از کنار هلیکوپترت رد شه، فیلمش هم بگیرن، بعد آقا اگه مثلا یه جای دیگه میزدن میگفتیم آقا نه مثلا حمله، به قول ادعای اینا که بقول مثلا دچار سوزش شدن میگن نه فلان اینا نبوده،
بله.
از بغل هلیکوپترت رد میشه، میاد خونه آقای نتانیاهو رو میزنه. اگه میخواستیم مثلا میخواستن کار فیک کنن یه جای دیگه رو میزدن.
آقای دکتر عرضم اینه که به تعبیر زنده یاد شهید سید حسن نصرالله، رژیم صهیونیستی از لانه عنکبوت سست‌تره، در این بله. حرفی نداریم، اما حرف اینه که یه جاهایی ممکنه همون رژیم ضعیف دست به عملیات روانی هم میزنه و اونا تو این زمینه هم میدونید خودشون نیستن، بالاخره این شبکه سلطجوی رسانه‌ای دست به همه کار میزنه. اما بحث اصلی اینه که ما باید مراقب باشیم که در واقع اونورم شناخت داریم، رژیم صهیونیستی با مشکلات بسیار بسیار پیچیده‌ای مواجهه، اینا تو رسانه‌هاشون آقای دکتر معمولاً این پیچیدگی‌ها رو نمیان. بحثمون رو ادامه میدیم، امیدوارم زمان بیشتری رو هم امروز بتونیم بگیریم و بحث رو به پایان ببریم.
سلام، من راجع به موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم که توی تحولات منطقه هم قدرت روانی هم دیپلماسی هم نظامی مانند سیستم و نظام تعیین کننده و هر کدوم در جای خودشون اگر درست استفاده بشه به حد اکثر بهره‌وریشون خواهد رسید. نکته مهم اینه که یک رهبری هوشمند و رهبری اثربخش بتونه اینا رو به عالی ترین در واقع اهداف برسونه. ان شاء الله موفق باشید. خدا حافظ شما.
سلام علیکم، خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه خوبتون بحث روز. من این 4 تا گزینه است برای سوال پیامکی امروز، 4 تاش شریک میدونم، 4 تاشو موثر میدونم، من تا گزینه فکر کنم 3 و 2 بیشتر موثر تره. با تشکر سادات‌گر هستم از نظرها.
از هم بزرگ چیم که آرده آمن همه از تحصیل گذاره در این تحولات یک منطقه، اما او که بیشتر همه از تحصیل گذاره بیشتر از همه تن قدرت نظامی از همه بیشتره. تشکر میکنیم از برنامه خیلی خوبتون، ایرجا بسته هستیم از بندر حوشی سماسی که میخواهیم.
خب خیلی ممنونم که تا این لحظه برنامه بحث روز رو شنیدید. مباحث خوبی رو مطرح کردیم، به ویژه در بحث جنگ شناختی که مطرح شد. آقای دکتر امینی هم این دیدگاه رو داشتن که عرصه جنگ اراده ها، جنگ شناختی و عملیات روانی هست، باید خیلی حواسمون به این مسئله باشه. در این حال فراموش نکنیم اون ور رژیم صهیونیستی با مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و حتی منطقه‌ای مواجهه و بیرون آمدن از این مشکلات کار ساده‌ای نیست و این ضریب اطمینان و ضریب موفقیت رو در جبهه مقاومت بالا میبره. سوال پیامکی ما این بود که در تحولات منطقه کدام عرصه تعیین کننده تر است؟ یک جنگ شناختی، دو قدرت دیپلماسی، سه قدرت نظامی و 4 نقش و صف‌بندی کشورهای منطقه. گزینه‌های 1، 2، 3، یا 4 رو به 3900 بفرستید و تا ساعت 3 هم میتونید این کار رو انجام بدید. در مجموع پاسخهای شما بین گزینه‌های در واقع 2، 3، و 4 بیشتر بود. گزینه 1 رو هم داشتید، جنگ و عملیات روانی که نشون میده که ما با یک چالش بسیار پیچیده مواجه هستیم. امیدوارم که این برنامه مورد قبول شما قرار گرفته باشه. تهیه کننده این برنامه خانم فاطمه ربانی بودن که ازشون تشکر میکنم. صدا بردار خانم وحیده خلصه بودن، ازشون تشکر میکنم. ارتباطات و پیام های تلفنی و پیامک ها رو هم آقای سید